درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله علم و فناوری رادیو آزادی در خدمت شما. از آن که وقتی گرانبهای خیش را صرف کرده با ما فکر و اندیشه خود را ارسال میکنید بسیار سپاسگزاریم، ولی بنابر کمی وقت برنامه آن را نمیتوانیم به سمع دوستان دیگر برسانیم و امیدواریم گزارش های برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیرد و فکر و اندیشه خود را با هم به ایمیل ما tajik@rfirl.org بفرستید. خب امروز بعد از شنیدن خبرهای جهان علم و فناوری صحبت داریم دایر به یک طرح دانشمندان تاجیک جهت به ضرر کردن پرتابگاه مواد خطرناک رادیواکتیو در ناحیه فیض‌آباد واقع در شرق دوشنبه. دیگر گزارش برنامه دایر به یک بازیافت عجیبی باستانشناس بریتانیایی است که میگوید نخستین شده لشکری ساسانیان از سلاح به گفته او کیمیاوی استفاده کرده است. اما حالا خبرها را از همایون شهریار خبرنگار رادیو آزادی میشنویم.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند یک آزمایشگاه نوی پیشرفته را به زودی به کار خواهند انداخت که برای تشخیص دقیق ترکیب مواد غذایی، محلول های کیمیاوی و آبهای عادی و معدنی استفاده می شود. دستگاه های هسته ای آزمایشگاه مذکور قادر به تشخیص تمام المنت های کیمیاوی جدول مندلیف در ترکیب ماده و محلول ها بوده است. توسط دستگاه های آزمایشگاه که در اجنسی معیار صفت گذاشته می شود، همچنین آلودگی هوا و خاک و دیگر مواد را می توان تحقیق کرد. علمان شویسری اصول نوی را کشف کردند که امکان می‌دهد وجود ماده خطرناک ملامین در ترکیب مایع را زودتر آشکار نماید. پژوهشگاه فدرالی فناوری های سیورخ می‌گوید اصول نو از روی آزمایش با اصول قدیمی اسپکتومتری وزن به دست آمده است که با این اصول دانشمندان وزن اتم و مولکول‌ها را در ترکیب مایع و یا جسم سخت معین می‌کنند. اگر ملامین در ترکیب مایع را در مدت از 20 تا 60 دقیقه تشخیص می‌کردند، حالا تنها 3 ثانیه برای این کار لازم بوده است. محصولات شیری تولید چین و آلوده به ملامین سال گذشته سبب مرگ ده ها نفر و بیماری صدها هزار تن دیگر شده بود. دانشمندان تاجیک میگویند اجرای یک طرح را به زودی آغاز میکنند که هدف از آن حفاظت درست پرتاب‌های هسته‌ای در ناحیه فیض‌آباد میباشد. در این ناحیه پرتاب‌های مایع هسته‌ای وجود دارد که به گفته دانشمندان تاجیک در صورت بی اهمیتی میتواند به رودخانه‌ها از جمله رودخانه بزرگ کافرنهان جاری شده و سبب فلاکت محیط زیستی عظیم بگردد. تفصیلات این خبر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. تعداد کامپیوترهایی که به یک ویروس نو خطرناک آلوده شده‌اند تقریبا به 10 میلیون عدد رسیده است. این ویروس که با نام‌های کانفایکر، داونتاب و کیدو شناخته می‌شود، اساساً کامپیوترهایی را خراب می‌کند که سپر محافظتی ضعیف و ابزارهای نو محافظت از ویروس‌ها را ندارند. این ویروس ماه اکتبر سال 2008 پیدا شده است. مهندسان شرکت اف سکیور می‌گویند این ویروس به سیستم عامل ویندوز وارد گشته و مستقلانه از وب‌سایت‌های خطرناک پرورش پیدا دانلود. علمان ایتالیایی سعی دارند تا دی‌ان‌ای منجم شناخته جهان گالیلئو گالیلی مؤلف فرضیه‌های اصلی دایر به کائنات را تشخیص کنند که در جریان مشاهده‌های کیهان به تدریج نابینا شده بود. دانشمندان سرخانه تاریخ علوم در فلورنس می‌خواستند جسد عالم نابینا را بیرون آورده و دی‌ان‌ای را تحقیق کرده و عامل‌های نابیناشوی را معین سازند که شاید سبب اشتباه در بعضی از فرضیه‌های علمی او شده است. با گفته یکی از دانشمندان شاید تحقیق آنها به این سوال جواب دهد که چرا گالیلئو گالیلی حلقه‌های سیاره زحل را گوش‌های افقی این سیاره نامیده بود.
و آنگونه که در خبرها هم شنیدیم دانشمندان پژوهشگاه تکنیکی و فیزیکی تاجیکستان به اجرای طرح شروع میکنند که هدف از آن تامین امنیت پرتابگاه های مواد رادیواکتیو و تششعی در فیض آباد است که 40 کیلومتر دورتر از دوشنبه و 7 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه جایگیر شده است. این پرتابگاه 70 گکتار را اشغال میکند و قسمی از آن مواد رادیواکتیو مایع است که به گفته حکمت مومینوف مدیر پژوهشگاه تکنیکی و فیزیکی تاجیکستان حفظ چنین نوعی پرتاب مشکل است. برای طرحی بی‌ضرر کردن پرتابگاه مرکز بین المللی علمی تکنیکی تاجیکستان نیز عضو آن می باشد مبلغ جدا خواهد کرد. در صحبت با مومین حکمتوف نخست از او پرسیدم که مواد ترکیبی پرتابگاه رادیواکتیو تا چی حد برای محیط زیست اطراف خطرناک است.
اساسا این پرتاب‌ها در نتیجه تازه کردن هواپیماهای که در سالهای 50 60 در هواپیماها در کابین لوچیک اساسا اونجا همه اسباب هایی که در اونجا استفاده برده می شدن اونها با واسطه رنگی که در شب نورافشانی میکنند، در تاریکی نورافشانی میکنند و این مواد اساسا در اساس نمک های اوران بود و بعدی که معلوم شد که هنگام پرواز لوچیک قریب از 1 تا 2 رنگن تاثیر رادیاسیون رو میگیرد، اخیر سالهای 50 60 همه مواد رو از این پنل های از بافوی هواپیما ها تازه کرده شستند و همه پرتاب ها اونها در نقطه گرویدن پرتاب ها نگه داشته می شود.
این از تمام اتحاد شوروی آورده بودند به تاجیکستان؟
نه، اساسا از تاجیکستان و قسمان از این جنوب اتحاد شوروی، جنوب ازبکستان و قسمان از ترکمنستان شاید باشد بگی در اونجا همین بعضه های هواپیمایی بودند و آنها را اول در همین نقطه گرویدن پرتاب ها نگه داشته و تا حاضر آنها نگه داشته میشه.
و شما با کدام را این پرتاب ها را بی ضرر میکنید؟
لایحه ای که از طرف اینستیتوت ما پیشنهاد کرده شد فقط دایر به پرابلم تازه کردن همین مایه، یعنی گذراندن همین مواد رادیواکتیوی که در شکل مایع هست آن رو به شکل جسمی سخت گذرانیدن که نگهداری آن سبکتر میشد، آسانتر میشد و خطری مثلا یکان خیلی خوف و خطر در آن پیدا نمیشد. و
در این طرح نوشته شده است که همون ماده مایع خطرناکی که شما دربارش صحبت میکنید نزدیک به رودخانه ایلوک است و رودخانه ایلوک به دریای کوفرنیهان جاری میشود که سببی فلاکت شده میتواند.
همین مواد که در شکل مایع هست البته شما خودتون میفهمید که مایع رو نگه داشتن مشکل است. مثلا اون در یک ظرف نگه داشته میشد و همیشه امکانیتی مثلا یکان سوراخی پیدا شدن در اون ظرف وجود دارد. بنابراین گذرانیدن همین مواد به شکل جسمی سخت این پیش از همه برطرف نمودن احتمالیت پیدا شدن همین خطر می باشد. یعنی مقصد اساسی همین برنامه عبارت از اون است که مواد رادیواکتیوی به واسطه اصول های مخصوصی که در اینستیتوت ما از طرف علمان اینستیتوت ما کار کرده شدند همین مواد ها به شکل جسمی سخت گذرانیده می شود و از یک جهت آبی صاف جدا کرده می شود، آبی شکل تکنیکی و جسمی سخت که آن رو به خطر گذرانیده ممکن است که یکان خیلی خطر از همین موادی که علاقه در به جسمی سخت گذرانیده شده یکان خیلی خطر البته در این حالت پیدا نمی شود.
طرح دومی که از طرف مرکز علمی تکنیکی مبلغ گذاری می شود اون کدام است؟
لایحه دومی که از طرف مرکز علمی تکنیکی دستگیری کرده می شود این لایحه بخشیده به گذراندن تحقیقات ها در ساحه آموختن تاثیر طوفان های چنگ و غباری که در تاجیکستان می شود تاثیر آن به تغییریابی اقلیم. لایحه یکمی که من به شما گفتم از طرف حکومت کانادا دستگیری کرده شده است. لایحه دوم از طرف اتحاد اروپا دستگیری کرده شده است و اینجا یک چند تحقیقات ها پیش بینی کرده شدند که آن رو ما در پلیگون های فیزیک اتمسفری اینستیتوت می گذرانیم و از آن جمله در ناحیه شهرتوز و در دیگر منطقه های تاجیکستان یک چند کارهای اکسپریمنتالی گذرانیده می شوند با مقصد آموختن تاثیر همین طوفان های چنگ و غبار به تغییر یابی اقلیم در تاجیکستان.
مومین حکمتوف مدیری پژوهشگاه تکنیکی و فیزیکی تاجیکستان دایر به دو طرح نو علمی این پژوهشگاه، یکی به خاطر بی‌ضرر کردن پرتابگاه مواد رادیواکتیو و دومی تاثیر عوامل طبیعی به تغییر اقلیم، با مجله این و فناوری رادیوی آزادی صحبت می‌کرد و برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت از انسان ها خشمگین است؟ چگونه محیط زیست را میتوان پاکیزه و بی‌آلایش نگه داشت؟ پاسخ این سوال ها در برنامه برگی سبز امروز ساعتی 7:30 به وقت دوشنبه. و اکنون گزارش داریم دایر بر رشد علم در زمان ساسانیان. یک دانشمند بریتانیایی ادعا میکند که نخستین شده سلاح خطرناک کیمیاوی را که حالا استفاده آن ممنوع است در قرن سوم پیش از میلاد لشکر امپراتوری فارس استفاده کرده است. دایر به این ادعای بلند باستانشناس بریتانیایی هنوز عالمان دیگر ابراز نظر نکردند، اما حالا از خبرنگار رادیوی آزادی خالد قادر میشنویم که این باستانشناس غربی برای اثبات ادعای خود در مورد لشکری ساسانیان چی دلیل دارد.
بنابر ادعای یک دانشمند بریتانیایی، نخستین شده سلاح کیمیاوی را به ضد دشمنان خود لشکر ساسانیان استفاده کرده است. سیمون جیمز از دانشگاهی لستر بریتانیا میگوید در قرن سوم پیش از میلاد لشکر امپریای فارس از گازهای زهرالود کیمیاوی در نزدیکی شهر دوره واقع در شمال سوریه حاضره به ضد سربازان رومی استفاده میکرد. او میگوید فرضیه‌اش بر اساس تحقیق جسد 20 سرباز رومی است که از زیر دیوارهای شهر پیدا کردند. این بازیافت خود را سیمون جیمز در همایش سالانه پژوهشگاه باستانشناسی آمریکا معرفی کرد. بنابر فرضیه سیمون جیمز، برای اشغال کردن شهر دوره لشکر امپریای فارس در زیر دیوارهای شهر خندق میکندند و نیروهای رومی نیز برای رفع حمله نقب کنده، ولی وقت به آن وارد میشدند که فارس ها قیر و خاکه سلفور را به هم آمیخته میسوختند که در نتیجه دود غلیظ در داخل نقب حاصل میشد. از تاثیر این دود زهرالود سربازان رومی بعد چند ثانیه از هوش میرفتند و بعد چند دقیقه جان می دادند. با گفته دانشمند بریتانیایی، سپس سربازان فارس جسد دشمنان خود را روبروی هم گذاشته و همین گونه یک سنگر ساخته و بدن نقب را می سوزانیدند. سیمون جیمز می گوید بازیافت های باستانی واضح نشان می دهند که ساسانیان از نظر دانش جنگی و استفاده اسلحه از رومی ها کمی نداشتند و بازیافت های شهر دوره نشان می دهد که فارس ها در اشغال شهرها نه کمتر از رومیان مهارت داشتند و آن اصولی ترسناک محو دشمن را استفاده می بردند. با گفته دانشمند فارس ها همچنین در زیر مناره های پاسبانی و دیوارهای اطراف شهر نقب میکندند تا با این راه سدهای سخت و عظیم را فرو ریزانند. هرچند شکستن دیوارهای شهر دوره به فارس ها میسر نشده است، اما در نهایت آنها این شهر را اشغال کردند. فارس ها شهر دوره را ترک کرده و ساکنان آن را یا کشتند و یا زوراً به امپراتوری فارس بردند. سال 1920 نیروهای هندی که می‌خواستند در این محل نقب‌های محافظتی بسازند، دیوارهای باقی مانده شهر را آشکار کردند. حفریات در این شهر را سال‌های 1920 تا 1930 باستانشناسان فرانسوی و آمریکایی انجام دادند و سال‌های اخیر حفریات شهر دوره با استفاده از فناوری‌های معاصر ادامه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله علم و فناوری رادیوی آزادی به پایان رسید. فکر و اندیشه های خود را حتما بفرستید تا برنامه بهتر و بهتری آماده کنیم. با ایمیل tajik@rferl.org tajik@rferl.org. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.